أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما واتفقا يصفان عليهما من ورق الجنة فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة فأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. جريان آدم و حوا سلام الله علیهما و سکونت اونها در بهشت و خصوصیت های بهشت و ارشاد به عداوت شیطان و وسوسه شیطان نسبت به اینها در سوره مبارکه بقره و طه و سوره اعراف آمده. منتها سوره مبارکه بقره چون در مدینه نازل شد باید بحث هایی که مربوط به سوره اعراف و همچنین سوره طه روشن می شود. گرچه از نظر تدوین سوره مبارکه بقره قبلا نوشته شده ولی سوره اعراف و سوره طه چون قبلا نازل شده از همین سیر طبیعی بحث به دست می آید که باید اول سوره طه و اعراف مشخص می شود بعد سوره مبارکه بقره. البته در بحث سوره مبارکه بقره تا حدودی مبسوطاً از اعراف و طه کمک گرفته شده. در سوره مبارکه بقره اونجا اشاره فرمود به این که من به شما گفتم که این دشمن شما، یا همین قسمت ها در سوره اعراف برد خداوند به آدم فرمود من به شما گفتم که این دشمن شما. باید ببینیم کجا خداوند به آدم سلام الله علیه فرمود این دشمنه. در همین سوره مبارکه اعراف همین آیه که امروز خونده شد آیه 22 سوره اعراف فرمود و اقول لکما ان شیطان لکما عدو مبین. و اقول لکما یعنی علم اقول لکما، مگه من قبلا به شما نگفتم که این شیطان دشمن مبین شما؟ اون چی که تا کنو از جریان آدم و حوا و شیطان گذشت سوی بارکه بقره بود که در سوی بقره چنین چیزی نیست. اون به سوی بارکه اعراف، در سوی اعراف خداوند هشدار میدهد به آدم و حوا سلام الله علیهما فرمود که این شیطان دشمن شد. معلوم میشود که سوره طه نه تنها قبل سوره بقره نازل شد بلکه قبل سوره اعراف هم نازل شد، چون در سوره اعراف دارد که من قبلا به شما گفتم که این شیطان دشمن شما. اون چی که در سوره مبارکه طهاست از عداوت اونها سخن به میان می آید. پس معلوم شد که سوره طه قبل از اعراف. در سوره طه آیه 115 بعد این سوره ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. حالا این نسیان چه نسیانی و این نفی عزم چگونه نفی عزمی باید اشاره در سوره طه بحث می شود. ولی این مقدار معلوم می شود که عمد در کار نبود، هرچه بود نسیان بود. بهرن اون فعصا آدم و ربه و قضا هم باید بعد از نسیان باشد نه به عنوان نسیان. این سوره طه می تواند مبین خیلی از این مطالب مربوط به است آدم باشد، چون سخن از نسیان است نه اسیان. پس اونجا که دارد و عصا آدم و ربه و فقوا معلوم شد روی عمد نبود. مطلب دیگر این است که این نسیان گاهی به معنای رفتن مطلب از خاطر است، گاهی با نفی عزم همراه است. یعنی اون جز اولوالعزم نبود. اولوالعزم یعنی مردانی که اهل تصمیم و جد هستند. حوادث گاهی امر عادی از اون خیلی به عظمت یاد نمی کنند. گاوی امر مهم است. وقتی امر مهم بود میگوین این نزالشه من عزم امور. اولا انسان هیچ کار را بدون عزم اراده انجام نمیدهد. یعنی اگر کسی بخواهد به عنوان امتحان هم بشد تصمیم بگیرد برخلاف این عقل عمل کند یه همچیزی محال است. یعنی کار را بدون اراده انجام بده. انسان از اون جهت که انسان است فاعل مختار است. او مضطر است، مجبور است که با اراده انجام بده. منتها حالا یا حسنه یا سیئه. مجبور بر هیچ طرف نیست. نه بر اطاعت مجبور است، نه بر عصیان مجبور است. ولی مجبور است با اراده کار کند. یعنی خلق مضطرن، خلق مختارن، مضطرن به اختیار. جبل مختارن، یه موجود مختار که نمیتواند بدون اراده کار بکند. حالا کدام راه را انتخاب میکند؟ این مربوط به حسن اختیار یا سوء اختیار خودش است. همونطوری که دو تا پنجتا نیست، دو تا ستا نیست و محال از دو تا پنجتا باشد، محال از انسان یک کار را بیراد انجام بده. یه وقتی دست انسان را میگرن، او را از جای به جای دارن، در اینجا انسان مورد فعل است، نه مصدر فعل، دیگه فاعل نیست. یه وقت است که در عالم خواب یک کار حرکت میزد، اونجا هم که فاعل نیست، با اینکه برای اونجا یک مبدع اختیاری ضعیف هم قائل است. ولی انسان در حال بیداری بخواد کار را انجام بده بدون اختیار، یه همچیزی مثل دو تا پنجتا یا دو تا ستا محال است. انسان مجبور است که با اراده کار کنه. منتها یا اراده حلال یا اراده حرام، یا طاعت یا معصیت. در هیچ کدام از دراه مجبور نیست، ولی در اصل اینکه فاعل به اراده باشد مجبور است. خب اون داند که هر کاری را انسان با عزم اراده انجام میدهد، ولی اگر اون کار مهم بود میگوید این نزاله که من عزم امور، یعنی کاریست با دوش تصمیم بگیری. انسان مینشیند، بر میخیزد، آبی مینوشد، یه غذایی میخواد، حرفی میزند، همینها با عزم. و اما اگر خواست یه کار مهمتری رو انجام بدهد، یه رشته تخصصی رو مثلا خواست انتخاب بکند، مدتها فکر میکند، مشورت میکند، تأمل میکند، تدبر میکند، این رو جزء عزم الامور میداند. عزم الامور یعنی الامور التي ينبغي ان يعزم عليها. انسان از اول با تصمیم بگیرد. جبهه رفتن من عزم الامور است. یعنی انسان باید مدتها روش کار بکند، تصمیم بگیرد، یه طرف بکند. اما حالا میخواد قدم بگذارد، اینجا قدم بگذارد یا اون یک مثل بعد یا یک مثل بعد، از این طرف خیام برود یا اون طرف خیام برود، یه امر عادی دیگه. حالا خیلی دوش بینگیری ندارد، گرچه اونا هم بدون عزم محال است. قرار از آنه که کارهای مهم را میگه این من عزم الامور است. که لغمان به فرزندش فرمود بس بر علا ما اصاب که به چند امر نصیحت شد، بس همون این نزانه شده من عزم الامور، یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، که سبا دوش تصمیم بگیم. در چنین جریانی یا در دست اله در باره هست دادن فرمود ما عجمی از او نیافت. خب معلوم می شود که این نسیان به صورت اسیان بود یک، و این کارم کار مهمی بود، ولی آدم سلام الله علیه روش تصمیم نگرفت. این دو بعد نمود به اسم و نار ملائکت سجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدمو ان هذا عدو لک و لزوجک. هنوز اینا دیگر فاصله نگرفته بودن. این هذا اشاره به غریب است، اونجا شیطان حضور داشت. یا که اقدس الان هم بود این موجود نسبت به تو و همسرت دشمن است، یعنی نسبت به انسانیت دشمن است. وگرنه خداوند که شیطان را امن نکرده است که برای حلا سجده کند، برای انسانیت آدم سجده کرده است. اون انسانیت البته هر جا هست مسجود. پس یه مطلب این که کجا خداوند فرمود من قبلا به شما گفتم و اقول، یعنی علم اقول لکما انه لکما دوم، این قبلا گفته به دلیل سوره بارکه طه. البته اون چه که فعلا مطرح است بقره سور مدینه مطرح شد، اعراف و طه سور مکه مطرح شد، ولی برای ماها که بیان میکنند معلوم میشود که طه قبل از اعراف و بقره بود. ولی در این صحنه بحث که آدم میتواند من قبلا به شما گفتم اونجا دیگه طه و اعراف و بقره نبود، اونجا در یه مرحله بود که بارجه اله به اصلابان فرد این برای شما دشمنم و مواظب باشید که شما را از بهش بیرون نکنم، و مرحله دوم فرد من به شما گفتم این دشمن شما چرا حرف رو گوش دارید و از بهش بیرون رفتید. خب چون وقتی آیات یو هست رو بعضها بعضا قرینت شاهد هست معلوم می شود به اینکه اسیان نبود و نسیه، پس معلوم شد اسیان لغتن یا این تعدی نه ان عمده. اگر چونچه اسیان به این معناست با قرینه همراه است معلوم شد آلمان به آمدن نبود دیگه. اگر ما یه لحظه را بی قرینه با یه معنای هم میکنیم با قرینه دیگه بر اون را هم نخواهیم شد. خب حالا چند مطلب پیچیده است که باید در حد سوال مطرح بشود. وقتی در حد سوال مطرح شد اونگاه اون شدتی که قبلن در ذهن آدم است اون تسکین میپذیرد، چند کم انسان فرصت فکر دارد و یک نتیجه میرسد. بحث به ظاهر بعضی از آیات لحنش تند است، نظیر عصا آدم و ربه و فغوا، نظیر اینکه شیطان چگونه وسوسه کرده، نظیر که اینا جز مخلصینند، نظیر این که انبیاء علیه السلام معصومن چگونه این نهی های الهی را اینها نادیده گرفتن. این سوالاتی که ذهن را میگذد که انسان بخواهد چه نخواهد، چه در جلسه بحث وانع بشود چه نشود، بالاخره با این سوال های درونی مشغول است. ولی وقتی فضای اون دسته مشخص شد نظر انسان آرام میگیرد، مطمئن میشود که این گزندگی خاطرات بیجاست، یه راه حلی دارد. و این است که چه برابر سوره بارکه بقره چه برابر سوره بارکه تها، اصل شریعت به این که بود که بارکه هست آدم سلام الله علیه به مقام نبوت برسد، همه اینها بعد از این قصه هاست، یعنی بعد از این که در بهشت بودن از بهشت بیرون آمدن و در زمین مستقر شدن، از اون به بعد وحی شیعه آمد بیرون باره که آدم به مقام نبوت رسید، دینی شد، شریعت شد، امر و نهی تشریع شد و ماننده. پس در اون فضا اینا نبود. وقتی انسان به این نتیجه رسید که در اون فضا امر و نهی تشریعی نبود، اون گزندگی این امور کار به اون نداره، از اینها راحت می شود. میموند یه مطلب علمی مجهول که این چه سری بود، از اونجا کجا بود، اونجا چه بود. خب حد اکثر این است که بگد لسو ادری. بسیار خوب، عقل هم در محدوده شرع، یعنی وقتی که انسان شریعتی یا این شریعت یا با کتاب یا با سنت یا با اجماع یا با عقل حکم صادر میکنه. اما اگر شریعتی نبود اونجا عقل حکم دارد، اما نحوه حکمش چیست، حد اکثر این که انسان بگوید لست و ادری. و اما در جریان محدود شریعت نمیتواند بگوید لست و ادری، این خاطره رو میگذد، میگه لست و ادری هم میشی و پاسخ فراهم بکنید. همیشه گرفتار این خاطره است که بالاخره در محدوده دین هست این نهی از چگونون اطراف شده. خیلی فرق میکند بین این انسان در فضای شریعت فکر بکند یا فضای فوق شریعت. اگر در بهشت بود و اون آدم جا برای تکلیف نبود، اونجا حتی اکثر این است که بگوید این هم جز اسرار الهی، خیلی از چیز هست که ما نمیدونیم که شنید. اما وقتی در محدود شریعت باشد دیگه این سؤال یقی آدم رو رها نمی کند. همیشه انسان گرفتار این در بیغت چه بحث بکند چه نکند، در همه حال گرفتاری. خب اگر برابر سوره بقره برابر سوره طه و مانند اون ثابت شده که اون فضا قبل از نبوت بود، یه مقدار آدم راحت. ده تا مسئله که تحریرازی اینجا اشاره میکند میگه اینا مبسوطن در سوره بقره بقره بحث شده، اون ده مسئله بازگو میشود که چیه اینجا. اول سوره بقره اون مسئله ده دانه به علاوه مسئله دیگه مطرح شد. یکی از اونها اینه که آیا این صحنه قبل از نبوت بود یا بعد از نبوت بود. حالا شاید ایشون موفق نشده از آیات قرآن کمک بگیرد، ولی به خوبی از آیات قرآن برمیاد این صحنه قبل از نبوت بود. چی بود؟ خیلی از چیز است. مثلا راز مدوی بین موسی و خیر سلام الله علیه ما، وقتی معلوم بشه که این سخن از ولایت است، این سخن از شریعت، انسان میفهم از این جز اسرار عالم است. در محدود تکلیف نیست، اونا اسره ما نیستن، ما مطلق نیستیم. حد اکثر آن که برد من یا نمیفهمم علمشو به اهلش ارجاع میده. این گرفتار یک گردندگی اشکال نیست، برخلاف اینکه در محدود شریعت مثلا در جریان لیاق فرارک الله ما تقدم من زن مجمعات اخر، این کاملا با جواب بدهد، چون که بزرگان جواب قانع کنندی هم دادن. بالاخره این توی محدود است. اما حالا شما مراجعه کنید قدم به قدم این جریان توی عالمی بود که هنوز از آدم در اونجا به نبوت نرسید و اون قسم به نسیان برمیگردد، نه اتیان. بعد انسان یه احساس آرامشی میکند. پس اون عصا آدمو ربهو فقبا با این نسیه همراه هست. حالا مراجعه فهمید به همون سوره مارکه تاها که اگر سیر طبیعی قبل از اعراف و قبل از مغرب هموز بغرم یا آدمو این نهازا عجب و اندشه بر زوجشه فلا یخرجن لکما من الجنه، من بادا اینا شما را بهش بیرون کنن. و از تشقا یعنی به زحمت میافتید، به شقاوت در مقابل سعادت نیست. نظیر ما هم زالنا علیکر قرآن به تشقا قرآن به اون معنا خواهد بود، نه شقاوت بر مقابل سعادت که جهنم می آورد. خب چرا؟ به چه دلیل این تشقا یعنی به زحمت افتادن؟ به دلیل که اونجا سخن از تکلیف نبود، فهرن سعادت و شقاوت تشریع نبود. به دلیل همین تعدیدی که در آیه بعد است، مثلا ما دخلی تو بهش دستی تو زحمت نیستی، بیرون چه دلیلی که زحمت می افتی؟ این نلجه الله تجوع فیها ولا تعرا و انسه لا تذبع فیها ولا تذها. بلاخره انسان یا از درون آسیب ببینه یا از بیرون. انسان میخواد از درون آسیب ببینه، گرسنگی، تشنگی و مانند آن از درون او رو نیرنجونه. از بیرون میخواد آسیب ببینه وقتی برهنه باشه، ترویگر و روزگار او رو رنج میده، میرنجونه. فبود نه از درون مشکلی داری گرسنه نمیشه، نه از بیرون مشکلی داری برای اینکه برهنه نیستی. خوبی بهشت اینه که انسان بدون رنج گرسنگی لذت سیری میکشه. بهشت غذا خوردن هست، آب خوردن هست و همه این نعمت ها که ذات اقباس اله در قرآن که مشخص کرده هست با لذائذش نه با آلامش. لذت های دنیا محفوظ به دو علمه، یه درد قلبی یه درد بعدی. انسانی که یه لیوان آب میخورد این شمالا درد میکشه، جنوبا هم درد میکشه. مطلوب به درد است، ملعوب به درد. قبلا تشنه است، رنج آتش او وادار بکنه به رحره به سراغ آب. بعضن که آب خود همه آب که جذب میشه، اینو نشه نشه جذب و محض نیست، تو فشار حق رستو با درد کنه. خب پس یه لیوان آب هم مطلوب به رنجه هم ملعوب به رنجه. این قصه رو ابن عبدالحدید نقل میکنه که یکی از خلفای آل عباسی یا غیر عباسی به زاهد عبدش گفت اذنی من موعظه کن. اون گفت خب حالا فرصت هست، ولی اصلا او تشنه شد و این خلیفه رو آبی خواست. گفت حالا خلیفه من میپرسم اگه وقتی برخت شکار یا غیر شکار مسافرت میکنه در بیابانی و دیگه با این تشکیلات سلطنتی دیگه سفر نمی کنی، اگر تشنه شدی و اگر یه لیوان آب نخوری میمیری؟ به این قدح آب در اختیار یک چیزی که توان آن رو نداری با فشار از اون آب بگیری. و اون میگوید به این که من این قدح آب را به اندازه نصف کربه تو به تو میفروشم، تو اگر ننوشی میمیری حاضری؟ گفت بله، من نصف ثروتم بدم یه قدح آب بگیرم بنوشم که نمیرم. گفت حالا اگر این قدح آب را خوردی هنگام درد یه مشکل در مثانه پیدا شد، پزشک مالج گفت نصف ثروت رو باید بدی من تو را معالجه کنم وگرنه میمیری حاضری؟ گفت بله. خب حالا ثروتی که نصفش داره خوردن به یه لیوان آب، نصفش هم باید دفع او خود که مواجب باشه. این برای همه حالا اون افسانه است یا واقعیت از قصه واقع شد یا ساخته. بالاخره نه تنها مربوط به آب، این یه فکر نیستن که کنه همین بوده مصروب به درد مجروب به درد. تو بهشت اینطور که نیست، انسان بدون رنج تشنگی از کوثر استفاده می کند و لذت سیر شدن در این داره و دیگه دستم نداره تو غذا من کنه. همه لذات دنیا ملحوظ و مسبوق به دو رنج است، اما تمام نعم بهشت نعمت بهتر مرتب توقعات غذا می کند اما بدون رنج گرسنگی. غذا می کند بدون رنج درد. این لکه الله حضور را فیها هیچ گاه درست نمی شدید با اینکه همه نعمت حاضره و همه نعمت هم برای توست و همه را می تونه استفاده بکنید و هر قدر خواسته می خورید. حالا این جو اختصاصی به چیز ندارد، منظور تمثیل از تعیین نیست، گرسنگی و تشنگی. تشنگی هم اینطور بگیده چهار تشنگی رو بعد یکی میکنن ولا تهارا خب پس نه از درون از بیرون. و انکه لا تهد معوفی ها ولا تهد ها اون مال گرسنگی اون مال سیراب. ما در دنیا آب که می نوشیم این سابقه رنج و لاحقه رنج هست، ولی بهشتی ها که از کوثر استفاده می کنن نه سابقه رنج نه لاحقه رنج. زمعین تشنگی بدون رنگ تشنگی لذت سیرابی در بهشت است، یعنی میشه دنیا. بدون رنج بیرونی انسان در بهشت سرین براد اون بالاخره گرمای بیرون که نیست در جریان گرسنگی تمون عامل بیرونی نه عامل درونی چیزی فشار نمیاد. در جریان تشنگی هم تمون نه عامل درونی نه عامل بیرونی چیزی فشار نمیاد. نه حرارت از درون فشار میاره که تشنه بشی، نه آفتابی از بیرون میتابد که تو در جاها قرار بگیری و سوخت و سوز حرارت بیرونی آسیب برسونه. چون جو لا یران و شمسن ولا زمهری را و اون فضا که روشن است خود مؤمن نور دیگرد یست و نور هم نوازی بعد بگن رب برا اصلا دنا نور لنا. اون فضای باز که دیگه با آفتاب و امثال آفتاب نور میگیره، نه برق مصنوعی است نه آفتاب طبیعی. لا یران و شمسن ولا زمهری را و این باغهای وسیع که او رو گفتن جنت یا جنات هم انصافا ملکوفت و فیفت پیچیده است، همه درخت ها و هم متصل است و جایی برای شهود غیر مثلا درخت نیست. گاهی میبینن یه تکه نور اینجا پیدا شده. این نور چیست؟ میگن مؤمن است از غرفه به غرفه دیگر دارد میرده. خب یه همچه عالم پس نه از درون انسان تشنه می شود، نه از بیرون گرمای آفتاب را آسیب می رسند، نه از درون گرسنه می شود، نه از بیرون فشار سرما باعث عریان بودن او خواهد شد و آسیب می رسند. این چاله این معلوم می شود دیگه هرندی با امثال فالج نیم. توی بحثا حد اقلش اینه که ما صحیحه می خواهیم، حد اقلش البته صحیحی داشته باشیم با حجت نیست، چون وقتی علمی است وقتی فقهی نیست. اگر صحیحه باشد آدم میتواند اسناد ظنی بدهد به شارع مقدس، مگر اینکه خبر واحد محذوف و غیره وقتی باشد یا متواتر، چون اخبار واحد و این گونه از مسائل حجت نیست. یعنی علم نمیآورد انسان که بعد علم پیدا کند، علم نمیآید. شما ببینید یه روایت که تابع امام صادق کرام برسد، شما انباری از اصول دارید، انباری از اصول، تک تک این در دوازده رابی که بین شما هست تا امام صادق سلام الله علیه در باره تک تک این ها و در باره تک تک این جمله ها، اصالت عدم غفلت، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسیان، تک تک این جمله با این اصول ثابت میکنید. حالا شاید جمله چیز دیگه بود او یادش رفته، اصالت عدم غفلت، کلمه چیز دیگه بود و یاد شده اصالت عدم ده. در باره تک تک این دو ها تک تک این جمله ها به تل از اصول درست میکنیم. مگه آدم خوشباوری باشد که چاک صحیح دیگه زود یقین پیدا کنیم؟ مگه یقین ایری بین آسونی ها پیدا میشده؟ خب پس ما اینو روی این تل شن این اصول تل شنیه، مثل کوه نیست که استوار باشه و برهان هم این اصالت عدم غفله ایشالله یادش رفته، ایشالله تن نگفته، ایشالله زیاد نگفته. این یک کسیب محیل هست، مگر روی این تل شنی انسان میتونه به ایست یقین پیدا کنه؟ و این در مراحل عملی به ما گفتن متعبد باش بگیم چه اما تو مسائل علمی که به دست ما نیست، گرچه وقتاً انسان ممکن ساکت باشه حرف نزنه، اما در درون که اسمینان پیدا میکنه دل که دست انسان نیست. اون عمل از گفتن اگه شک کردی بین صبح و سحر همونجا السلام علیکم بگو، یه رکعت افتاده رو دوتا شسته چشم، این کار دیگه کار رو آدم میگه چشم. اما با آدم بگن اینجور بفهم، آدم نمیتونه بگه چشم. این دست من نیست. اینه که اخبار آهاد در این رو از موارد حجت نیست. خب وقتی زبار قرآن نشون داد که اون منطقه چنین منطقه ما با هر گوشه دنیا تطبیق بکنیم، بگیم به بخره باب هند باشه، سرندیب باشه، امثال وارد باشه، همین وضعه. کدوم باب شرقی است که با باب غربی فرق داره؟ اونجا بادم گرسنه میشود، قبلا گرسنه است، بعد غذا میخورد، بعدم درد میکند، تشنه میشود، قبل میشود، بعد درد میکند. یه همچه خاصیتی را که ذات اقدس الله این خواص چهارگانه را ذکر میکند مال باقی از باقهای دنیا نیست. برم اونا که باغمندند و باغ دارند مگر کمال است در اونجا که صحاب آدم را به اونجا وعده بده؟ مگر چه اینجا حرم است که خدا وعده بده که ما باید اینجا بیرون بریم؟ این همچه داشتن نعمتی که کمال نیست. بنابراین این پیداست که مقام معنوی حالا کجاست معلوم که برود با ایمان عمل صالح باید برود، محصول تکلیف است یک، و از اونجا همه که درستی که بیرون نمی آید با اونجا منقطع الاول هست ولی منقطع الاخر نیست. یعنی خیلی افرادن که اول بهش نمی روند، اول فشارهای تو برزخ می بینن، تو ساحره قیامت می بینن و عذاب الله در جهنم می بینن، بعد هاولای اتقا الله من النار وقتی آزاد شدن وارد بهش بشن، وقتی وارد بهش شدن هر که در بهشت هست خالدین فی ابدا. اینجوری که منقطع الاخر نیست. جهنم است که می تواند منقطع الاخر باشد برای بعضی ها، برای بعضی البته مخلده. خب این محدوده بهشت. به این هم ذات اقدس الله با آدم فرمود به که من قبلا به شما گفتم که این دشمن شما. حالا معلوم می شود که این که از سوره مبارکه اعراف آیه 22 فرمود و اقول لکما، یعنی علم اقول لکما ان شیطان لکما عدو مبین، قبلا فرموده. اونگاه سوره مبارکه بقره که بعد از اینها نازل شد معنی خاص خودش پیدا میکنه. اون معانی ده گانه قبل از که به اون معانی برسیم به این سوال پاسخ داده بشه که اگر آیات قرآن یک قصه رو، یک جریانی رو در چند سوره ذکر میکند و هر سوره یا در بخشی به گوشی از گوشه ها رو اشاره میکند و همه اختلافی نخواهد بود، این سر از تناقض در نمی آورد. تناقض وحدت های نهگانه شده، یعنی یک جریان رو با حفظ همون حیثیه، با رعایت همون شأن در یک قسمت به صورت سر، در یک آیه به صورت اثبات دارم کنم، این میشه تناقض. اما اگر در یک جریان یک قسمی یک گوشش رو در یک سوره نقل کند، گوشه دیگر رو در سوره دیگر نقل بکند که جمعی اینها بشود قسمی کامل، این که تناقض نیست. خب اما مسائل دهگانی که فخرزاده اشاره کردم، یکی اینه که این امر اسکن امر واجب است یا اباحه است. یک خب همین مشکل از تفسیر به اصول هم رفته. اگر ثابت بشود که این امرها امر تشریعی قهرن نه وجوب است نه اباحه. مسئله دومشون است که حوا سلام الله ها چگونه خلق شده است. این در طبیعه مبارکه سوره نساء خلق شده. تو اینجا سخن از زوج آدم آمده بدون نام بردن. سوال سوم این است که این بهشت در آسمان بود، در زمین بود، بر کجا بود؟ که تا حدودی اشاره شده که در زمین به این صورت نبود، با اینکه بعدها دارد که برید تو زمین فَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَكَانٌ رَحِيمٌ. مطلب چهارم آن است که باز درباره لذا چون هدف اولین بود که در زمین باشد، این بالاخره به زمین آمد دیگه. منتها منطقه خلافت او خصوص زمین نیست. وجود عنصری آدم سلام الله علیه باید در زمین باشد، نه قلمرو خلافت او در زمین است. قبلن هم گذشت اینا چون بین فرشتگان هم داوری میکنن خلقت آدم در زمین درست است، اما این مرحله مرحله غیر زمینی. فکلا آیا این امر امر اباحه است یا امر تکلیف؟ فرقی که بین سوره اعراف به سوره بقره است اینه که اونجا بود وکلا اونجا باید فکلا. اینا با هم منافی هم نیستن، برای اینکه این واو برای مطلق جمع است، چه ترکیب چه غیر ترکیب. و این فکلا مال جمع مرتب است، یعنی دومی برا فاصله پشت سر اولی انجام گرفته. چون اون واو برای مطلق جمع است، چه با ترکیب چه بی ترکیب، این فکلا مال جمع مرتب هست، اینا منظره مطلق و مقید نیستن، بلکه مثبتان و با هم سازگارن. منافی هم نیستن، تمام بگیم که اینجا دلالت بر ترکیب دارد، اونجا دلالت بر عدم ترکیب. اونجا عدم و دلاله علی ترکیب هست، نه دلاله علی عدم تفریق. بنابراین اون وکلا با فکلا منافی هم نیست. مثل بعدی هم در باره نهی لا تقربا اشون گفتن که و بحثش و نهی تحریمی یا تنزیهی یا هیچ کدام، وقتی محدوده شریعت نیست این هم نیست. حالا سیدن استاد رضوان برای نهی ارشادی، امر امر ارشادی مولوی نیست، البته نهی مولوی یا تحریمی حرمت می آورد یا تنزیهی کراهت می آورد، و نهی ارشادی حرمت و کراهت ندارد. لیکن نهی ارشادی هم باید معنا بشود. نهی ارشادی و همچنین امر ارشادی در محدوده شریعت حکم شرعی را به همراه دارد، برای اینکه امر ارشادی یا نهی ارشادی گرچه خودش پیام مستقل ندارد، اما تابع مرشد الهی هست. مرشد الهی اگر واجب بود میشه واجب، اگر مستحب بود میشه مستحب. مثلا شما دو تا امر را و دو تا نهی را حساب بکنید، یک امر وجوبی خدا دارد، یک امر استحبابی، نزیر صلاة الله و نافله مغربین و نافله الله، دی که واجب است و چه مستحب. نهی هم یه نهی تحریمی داریم که مثلا قصد حرام است، یه نهی تنزیهی داریم که مثلا مربوط به آداب اکل است. خب پس یه امر وجوبی داریم، یه امر استحبابی، یه نهی تحریمی داریم، یه نهی تنزیهی. و یه عطی الله هم داریم، این عطی الله امر ارشادی، این عطی الله که امر ارشادی یه امر جدایی نیست، تابع مرشد الهی هست. مرشد الهی در این چهار جا مختلف است، چهار حکم شرعی. این چی نیست این عطی الله پیام شرعی نداشته باشد، خودش پیام شرعی مستقل ندارد. مثلا حالا اگر کسی نماز شب خون، این چی نیست که دو تا ثواب بدن، یکی این چی رو من اللیل فتحجت به این آفلتن را امتصال کرده، یکی عطی الله را. یا اگر مثلا کسی قصد کرده او را دو تا عقاب بکنن، یکی لا تقصب را امتصال نکرده، یکی عطی الله را امتصال نکرده. این چی نیست؟ یا لعقیم الصلاه را یکی امتصال کرده بود دو تا پاداش بدن، یکی عقیم الصلاه اطاعت کرده، یکی عطی الله را. این چی نیست؟ این عطی او امر ارشادی تابع مرشد الهی هست. مرشد الهی گاهی واجب، گاهی مستحب، گاهی حرام، گاهی مکروه، ولی محدوده محدوده شریعت هست. این میشه امر ارشادی. ولی اونجا چنین امر ارشادی هم نیست، اینه که شون فرمان امر مولوی نیست، امر ارشادی. باید توجه بکنیم که امر ارشادی در فضای شریعت به امر تشریعی میرسه، به امر مولوی هدایت میکنه. خب مسئله بعدی آن است که این هاده شجره، گرچه برخی درخشارین هم بگن هادی باید باشد نه هادهی، اصل هادی بود و اونها بدل یاست. این که فرمود از این درخت یک شخص معین درخت یا نو، مثلا فرمود از انگور نخورید یا از این درخت انگور نخورید، این باید بحث بشود که از این درخت انگور نخورید که فرمود لا تقربا هاده شجره، یا هاده شجره به مال ها مرسیم که و نوع و جنس مورد اجتناب باید باشه، این باید بحث میشه. سوال بعدی آن است که حالا این شجره چیه؟ از کجا میشه؟ انگور است؟ خرماست؟ یا گندم است؟ به روایت از امام رضا سلام الله علیه است که به حضرت عرض کردن که این روایت ها مختلف است. بعضی از روایت دارد که گندم بود، بعضی دارد که انگور بود، بعضی دارد خرما بود، تا بود همش درست. از کدن چی همش درسته؟ همون درخت بهش میشه، درخت دنیا نیست که دیگه انگور خورما ندهید، هر چی شما خواستید میده. خب ببینید این تا از کجا برمیاره؟ یک درخت تو بهش اینطوری واقعا اینکه اکلها دائم درخت بهشت زیل این آیه کریمه اکلها دائم یه بیان لطیفی مرحوم شیخ صافی نقل میکنه. اکل یعنی خوراکی نه یعنی عرض. درخت بهشت 12 ماه یعنی هر روز میوه میدهد، نه اینکه حالا سال یک فصل میوه بدهد. اکل یعنی مایه کرد، یعنی خوراکی دائما میوه دارد. خب این مثلا و هر درختی را صاحب درخت هر چه بخواهد میدهد. این مثلا زیر این اکلها دائم این روایت ظاهرا مرحوم فیض در ساده نقل میکند که فرمود اگر خواستید ببینید چطور درخت بهشت یک درخت است اما چندین میوه میدهد، ببینید در دنیا یه مؤمن را فرض کنید که عالم به علوم گوناگون است، متخلق به اخلاق گوناگون است، میوه تواضع میدهد، میوه علم دارد، میوه صبر دارد، میوه بزرگواری دارد، میوه اطاعت دارد، میوه خضوع دارد، میوه خشوع دارد، میوه حکمت دارد، میوه فقه دارد، میوه اصول دارد، میوه علوم دیگر دارد. اینها میوه‌ای که این شخص میدهد. خب این گونه از روایت ها وقتی بحث بشود ببینید به اینکه مثلا به فراوان این بحث دارد. حالا به تفسیر صافی تازگی مراجعه نکردیم، شما مراجعه کردیم زیل این کلمه اکلها دائم. مطلب بعدی آن است که این گناه گناه صغیره بود یا گناه کبیره؟ خب باز همینی تو فضای شرع برد فکر میکنن اصلا گناه نبود تا صغیره باشد یا کبیره. سال بعدی این است که حالا برفع اینکه خدا قبول اگر این کار کردید فتکون و من الظالمین، آیا این صغرا میشود برای اون کبرا علی لعنت الله علی الظالمین یا نه؟ هر ظلمی مندرجه تحت اون نیست. مطلب بعدی آن است که مخاطب اصلی این هسته آدم است، یا آدم مسکن، اما حرفهای بعدی تکلیفهای بعدی متوجه آدم و حرفاست، دارد که کلا شئتما لا تقربا و تکونا همه کتابات هستی هست و اصلش متوجه هسته آدم است. مطلب بعدی آن است که هیچ فاوت تکونا من از ظالمین، نه تکونا ظالمینه، نه فاوت تکونا ظالمینه، فاوت تکونا من از ظالم ممشه دی هم حالا یا نصف آینده که بعدا ظلم میکنن، یا انسان هایی که قبلا بودن دومان قرد شدن و جز ظالم بودن شما جز گناه خواهید. در سوره بارک بقره و قلنا دارد که و قلنا یا آدم، اما اینجا دارد مستقیما فاوت یا آدم است کن، ندارد که قلنا یا آدم. بعضی از بزرگان اهل معرفت میگن این لا تقربا هذه الشجره استثنای از من حیث شئتما است. بیان ذالک این است که خدا دو تا مطلب را فرمود، فرمود فکلا من حیث شئتما، یعنی بخورید هر جا خواستید برید برید دو. این ولا تقربا استثنایی از حیث و شیطما، همه جا نرید، نزدیک این درخت نرید. خب البته تا اینجاش درسته، ای کاش بقیه هم ادامه میدادن. این فرمود فکولا من حیث و شیطما، خب از هر درختی که خواستید استفاده بکنید آزادی. خب کسی که خواست از درخت دیگه استفاده کند، هم غرب اون درخت رواست، هم چیدن و میوه اون درخت رواست. نسبت به هذه شجره غرب این درخت نارواست، اصل ثمر این شجر هم نارواست. این چنینه که این لا تقربا فقط استثنای از حیث و شئتما باشد. مطلب دیگر است که این حیث و شئتما دو تا پیام دارد، یه پیام مقدمی دارد که شما نزدیک هر درخت میتونید بشید برای چیدن، یه پیام نفسی دارد که هر جا خواستی قدم بزنید آزادی، ولو برای چیدن میوه نباشد، تمام محدوده بهشت برای قدم زدن شما آزاد. اما ولا تقربا یه پیام نهی دارد، پیداست که نهی مقدمی، یعنی نزدیک این درخت نشید برای چیدن، حالا خواستی از دل درخت عبور کنید قدم بزنید، این چه نهی ندارد، این نهی مقدمیست، معلوم است برای چیه. این میگه ولا تقربوا مال الیتیم، این ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، پیداست که برو برای تصرف است، این نهی مقدمی است. و یعنی اگه مال یتیم اونجاست کسی میخواد کنارش قدم بزند، این که نهی نمی کند که حالا سال یتیم اونجاست این کنارش مال قدم بزند، این ممنوع است.
این که میفرماد یا تقربا انبالیتاما الى بلت احسن و مانند آن نبی لا تقربا الفواحش، نه با مال یتیم بخواهی ارتباط برقرار کنی میسوزی، با فواحش بخواهی ارتباط برقرار کنی میسوزی. این پیداست، این غور مقدمه این غاره. بنابراین این تفتن خوبی که این لا تقربا استثنای از حیث شئت ما باشد، و اما اون اصل شجره که منهی از او هم که فرموت و کلال که مطلقه است، از اون اکل مطلقه استثنا شده است.
الحمدلله رب العالمین.